رادیوی آزادی
مجله خبری. شام شما بخیر شنوندگان عزیز، امروز پنجشنبه 25 ژوئن سال 2013 میلادی است. مجله شام گاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. دادگاه استراسبورگ از اعتراف انگیزه سیاسی داشتن پرونده یوکاس سرپیچی کرد. در اسپانیا سبب روی دادن سانحه قطار مسافربری اعلان شد و در تونس بعد از کشتار یکی از رهبران مخالفین نمایش های ضد حکومتی شروع شدند. تفصیلی خبرها. دادگاه اروپایی اوید به حقوق بشر در استراسبورگ بعد بررسی عرضه شکایت اوید به پرونده اول رهبران شرکت نفتی یوکاس میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف از اعتراف انگیزه سیاسی داشتنی آن سرپیچی کرد. همزمان در قرار دادگاه گفته شده است که هنگام بازرسی پرونده در دادگاه های مسکو حقوق خدرکوفسکی و لیبدف پامال شدند. دادگاه همچنین به نتیجه رسید که با وکیلان دفاع خدرکوفسکی برای شکایت بردن با دادگاه اروپایی فشار آوردند و از مسکو طلب کرد که با آنها با مبلغ 10,000 یورو جبران پولی پرداخت نماید. میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف که در سرپیچی از پرداخت انداز و یغمای نفت شرکت یوکاس عیبدار شدند، از سال 2003 و از سال 2003 به این سو در مبسند و باید سال آینده زندان را ترک نمایند. در اسپانیا سبب سانحه قطار مسافربر اعلان شد. با گفته متخصصان، قطار مسافربر بر اثر سرعت بلند در منطقه خطرناک در منطقه گالیسیا از مسیر بیرون شده است. بر اثر این سانحه دست کم 80 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 140 کس دیگر مجروح شدند و 20 تن از آسیب دیدگان وخیم است. در اشوگان قطار در مجموع 247 مسافر از جمله تعدادی زیادی کودکان بودند. قطار از مصر مادرید به شهر فیرول حرکت میکرد و شام چهارشنبه در نزدیکی های شهر سانتیاگو دی کامپوستلا مرکز ماموری گالیسیا از مسیر بیرون شده است. در تونس روز پنجشنبه بعد از کشتار یک از رهبران مخالفین دنیوی محمد ابراهیمی نمایش های ضد حکومتی شروع شدند. در شمال پایتخت شهر تونس صدها نفر در نزد بیمارستان جمع آمدند که ابراهیمی را بعد سوءقصد به آنجا آوردند. آنها خواستاری از قدرت برکنار کردن حزب اسلامی حکمران النهضه شدند. صدها نفر دیگر در نزد بنای وزارت امور داخلی در مرکز تونس گرد هم آمدند. نمایش های اعتراضی در شهر سیدی بوزید دادگاه ابراهیمی هم ادامه دارند. محمد ابراهیمی هماهنگساز حرکت مردمی و اعضای مجمعی ملی کنستیتوسیونی بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد میگوید مرافع دادگاهی صاحبکار تاجیک وزیر پیشین صنعت و مؤسس حزب تاجیکستان نو زید سعیدوف باید بازو آشکار برگزار شده جامعه از روند آن آگاه باشد. به وزارت کمیته که گزارش دویم حکومت تاجیکستان آید به وضع حقوق بشر را ارزیابی کرده است گفته می شود، سعیدوف باید از حقوق و به محاکمه عادلانه برخوردار باشد. کمیته از خبرهایی که حبس سعیدوف با فعالیت سیاسی او ربط دارد اظهاری نگرانی کرده است. در خلاصه کمیته همچنین از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که استقلالیت دادگاه ها را تامین نماید. در شهر دربند جمهوری داغستان روسیه خواخام کنیسای یهودی ها آرتور ایساقوف هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. با اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی داغستان، حمله از سوی فرد ناشناس شب گذشته در حال صورت گرفته است که خواخام از ماشین بیرون آمده میخواست وارد منزل شود. آرتور ایساقوف از سر سینه‌اش تیر خورد و در وضع وخیم به بیمارستان انتقال یافت. مقامات تفتیشاتی فرضیه ربط حمله با فعالیت دینی خواخام را در مدی اول گذاشتند. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است و جستجوی حملگر هنوز ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه عالم و تاجیکستان و مطالب برنامه های ما را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. We'll be right back.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.dj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. کمیته حقوق بشر به تاجیکستان چه توصیه ها داد؟ صحبت اختصاصی با عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل جرالد هومن. پرونده یوکا سیاسی نیست. دادگاه اروپایی آید با حقوق بشر نقض حقوق های خدرکوفسکی و لیبدیف را اعتراف کرد. و منزل زیست رایگان به 150 خبرنگاری آذربایجانی. ادعای رهبران این کشور قفقازی آید به تامین آزادی بیان تا کجا واقعیت دارد؟ کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 25 ژوئن در ژنو خلاصه و توصیه‌های خود را بعد از تحلیل گزارش دوم حکومت تاجیکستان آید به وضع حقوق بشر در کشور نشر نمود. در آن از دستاوردهای تاجیکستان در مراعات حقوق بشر ستایش شده، مشکلات موجود نامبر و تحلیل دیدند. همچنین کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد برای رفع کمبودهای مربوط به حقوق و قانون با حکومت تاجیکستان توصیه‌های مشخص داده است. قبل از نشر گزارش نهایی کمیته، همکار ما سلیم ایوبزاد با عضو کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد جرالد نیومن مصاحبه شد و از او خواست که این سند را تشریح کند.
کمیته با هیئت از تاجیکستان پس از گرفتن گزارشان و همچنین بعد از گرفتن نظر شماری از منابع جامعه شهروندی، فرستادن سوال ها و قبول پاسخ از آنها به طور روبرو ملاقات کرد. ما با آنها مکالمه خیلی سازنده داشتیم. بعضی مسئله هایی بود که آنها آشکارا اقرار کردند و گفتند که وضع قانع کننده نیست و صحبت از راه های بهبودی وضع شد، اما مسئله های دیگری هم بود که آنها موجودیت چنین مسئله ها را رد می کردند. کمیته روی خط نگرانی ها را تهیه کرد که از 28 بند عبارت است و توصیه های خود را اعلام داشت. کمیته سه مسئله را به طور مخصوص ذکر کرده آنها را فوری نامید و می خواهد در بین یک سال در باره شان گزارش داده شود. یک از آنها مسئله شکنجه است که نگرانی های زیادی کمیته را به بار آورده است و آن به طور خاص این مسئله را در جای اول قرار داد که بازداشت شده ها دفعتن بعد از بازداشت شدنشان به قید گرفته نمی شوند که امکانیت می دهد با آنها برای دریافت اقرار و رفتاری صورت بگیرد. همزمان با حبس آنها از حضور وکیل تأمین نمی شوند و بازرسی مستقل بازداشتگاه ها وجود ندارد. مسئله دویم جدی به استقلالیت عدلیه دخل دارد، فساد دادگاهی و استقلالیت وکیلان. و مسئله سیوم به آزادی جامعه مدنی دخل دارد، مخصوصا آزادی جمامت. ثبت نام اتحادیه ها دشوار است و آنها زیر تنظیمند. خبرهای هست که تجمع آسایشت مردم با مقصد تنقیدی حکومت با بهانه های فنی رد می شود. سازمان ها به طور زیاده روانه به هم زده می شوند و این سه مسئله عمده بود که کمیته در مد اول گذاشت.
جناب نیومن، تا جایی که از پخش زنده جلسه کمیته دیده می شد، منصبداران تاجیکستان و برخی از ناطقان دیگر خیلی تلاش به خرج می دادند با سخنانی عمومی وقت را پر کنند. در این حالت آیا برای اعضای کمیته چقدر دشوار یا آسان بود که واقعیت مسئله های تاجیکستان را درک کنند؟
من فکر میکنم اعضای کمیته آمادگی خیلی خوب داشتند. بنابر شیوه کار ما پیشکی گزارش و اطلاع را اول از حکومت و سپس از دیگران جمع آورده بودیم. در نتیجه ما درباره وضع معلومات کافی داشتیم. البته در بعضی از مسائل خاص ما معلومات تضادآمیز داشتیم و اعضای کمیته تلاش کردند مسئله را روشن کنند و بعضاً توانستیم با حکومت و دیگران درباره آنها به فکر یگانه برسیم، اما معلومات زیادی باور نکردند کردنی هم در میان بود که حکومت آن را رد می‌کرد.
در ارزیابی کمیته گفته می شود که میان سخن و عمل مقامات تاجیکستان در مسئله شکنجه خالیگاه وجود دارد. این خالیگاه چقدر بزرگ است؟
به نظر من کمیته اون را مسئله بسیار جدی می شمارد. قانونگذاری در بعضی حالت ها به معیارهای بین المللی مطابق گردانده شد، اما شکنجه برای پلیس ظاهرا یک عمل مقرری است که به دستورهای قانون موافقت نمی کند.
گزارش در روزهای نشر می شود که در تاجیکستان رویدادهای یک سال پیش بدخشان را یاد می کنند و همه روزه خبرهای مربوط به زید سعیدوف می رسند. در جلسه همین موضوع ها ذکر شدند. خلاصه چیست؟
به فکرم خلاصه اساسی کمیته این است که به معلومات بیشتر در این باره ضرورت دارد. واقعه های یک سال پیش باید تحقیق شوند. ما دقیقا نمی دانیم که چیز اتفاق افتاد. پژوهش باید طبق معیارهای بین المللی جریان یابد و هنگامی که فکت ها روشن شدند باید نسبت عاملان و مسئولان چاره‌های مناسب دیده شود. در رابطه با پرونده جناب سعیدوف، آخرین چیزهایی که شنیدیم و بنا به شیوه برخورد با او نمی توان امیدواری شفافیت تحقیق و مرافع آشکار رو باز شد. ما از شیوه برخورد با او نگرانیم و مهمتر از همه او باید مورد مرافع آزاد و تفتیش مورد رسیدگی جامعه قرار بگیرد.
صحبت همکارم سلیمی امزاد با عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد جنرال نیومن بود. در رابطه با توصیه های این کمیته به حکومت تاجیکستان آید به رفع کمبودی ها در بخش ارج‌گذاری به حقوق بشر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه شهر خوجند عبدال کننده دولتی را از شرکت در بررسی پرونده جنایی محبوسان سنت الله رضایف و صدر دین تاشف محروم کرد. این امر با درخواست وکیلان دفاع محبوسان و با توجه به آن که مقصد الله نرخصت اللهیف داستان نظارتی مؤسسه های اصلاحاتی بوده است صادر گردید. وکیلان دفاع گفتند که جناب رخصت اللهیف با پرونده بهای عادلانه نخواهد داد. سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف در پخش بیانات دروغین و بخش خبری که کار مؤسسه های اصلاحاتی را بی‌نظم میکند عیبدار میشوند. از شهر خوجند همکار ما معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
ابوبکر قلمتوف، وکیل مدافع سنت الله رضایف، روز 25 ایول بعد از انجام مرافعه به رادیوی آزادی گفت که از بس که وظیفه اصلی عیبدار کننده دولتی مقصد الله رخصت اللهیف دادستان نظارت زندان هاست و این نمی تواند به پرونده رضایف بهای خالصانه دهد. جناب قلمتوف افزود:
سبب رادیمون رخصت اللهیف در همون بود که از طرف خود سود شونده این سخن ها گفته گذشته شد. سود شونده تاشف دوره هفتشوت پیشکی، دوره انتقال سود شونده محکم شدگان از مؤسسه اصلاحی 3-1 شهر دوشنبه به مؤسسه اصلاحی 3-3 شهر خوجند از طرف کارمندان اپراتیوی مؤسسه شکنجه لاتکوب نسبت آنها تطبیق کرده شده است، لیکن از طرف پراکرور نظارت اصلاحی پراکراتور ولایت رخصت اللهیف یگان چاره جویی اندیشیده نشده است. بعد سخنهای قبیح نسبت تاشف گویا گفته شده که بوشو، بنابراین همین اساس کتی ما را اعلان کردیم.
قرار است دادگاه شهر خوجند در مرافعه روز جمعه نفر دیگر را همچون عیبدار کننده دولتی معرفی کند. روز 25 ایول مرافعه پرونده محبوسان زندان رقم 3 شهر خوجند صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف در بازداشتگاه موقتی یا به اصطلاح سیزای رقم 2 شهر خوجند آغاز یافت. هرچند مرافع آزاد اعلان شده بود، ولی بجز وکیلان دفاع کسی از جمله پیوندان عیبدار شونده ها به تالار مرافع ره دادن نشدند. تاشف بدرالدین، پدر عیبدار شونده صدرالدین تاشف، در صحبت با رادیوی آزادی چنین میگوید:
از رفت جریان مرافع من اولی من دعوت نکردند، لیکن معلوم است که پسر من باز گرسنه نشینی کرده بود است و 20 روز شد که گرسنه نشینی کرده است. از احوال سلامتی وی کسی خبر ندارد، چون که من از دوشنبه برای به خوجند آمدن مبلغ ندارم و امکانیتی آمدن هم ندارم. بنابراین من فکر میکنم که این برای فرزند من و اولای من یک شکنجه بزرگی حساب می شود.
محمود آدینایف پدر سنت الله آدینایف 27 ساله نفر دیگری عیبدار شونده که نیز به تالار مرافع راه نیافت نظری خود را این گونه بیان کرد.
در وقتی در بیرون بودن من حضر میمون هستم در خوجند. یکی از نفران اومد خودش معرفی کرد به من پرویز قاسموف. اینم البته پرکرور مخصوص سپس پرکراتور میگن اینا نزدیکون قاسموف. یعنی که در کوچه من به نشان دادن مجبور کرده بود است که تو باید نشان دادی که همین برنامه موهی یعنی که پخش شدن اینترنت طریق ویدیویی آیا گویا که از کدام حساب از کی از طرفی کی تشکیل شد.
دادگاه این دو محبوس صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف را برای پخش بیانات برقصدانه بر دروغ و پخش خبری که کار مؤسسه های اصلاحاتی را به نظام میکند از روی کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار میکند. این پرونده وقتی باز شده بود که یک نوار تقریبا یک ساعته ویدیویی که در آن محبوسان با نوبت نزد دوربین میآیند و بعدی شناسانیدن خود پای ضربه ها را در بدنشان نشان میدهند در ماه دکبر سال 2012 به رسانه ها دسترس شده سر و صداهای زیاده را به وجود آورد. نوارهای نقل محبوسان شکنجه شده ماه دکبر سال 2012 در پی آن پخش شدند که پس از مرگ مرموز حمزه اکرامزاده در زندان رقم یک شهر دوشنبه ماه اکتبر ده ها محبوسان از دوشنبه به محبس شهر خوجند انتقال داده شدند. نزدیکان اکرامزاده دعوا دارند که وی بر اثر شکنجه شدید در محبس به هلاکت رسیده است، اما مقامات این را رد میکنند و میگویند که این زندانی دست به خودکشی زده است. در همین حال وکیلان دفاع و نزدیکان سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف اصرار دارند که مرافعی آنها نه پشت درهای بسته در بازداشتگاه بلکه به طور کشاد در تالار دادگاه خوجند دایر شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازرسی پرونده سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف که غیر انتظار با بیرون سازی عبدال کننده دولتی شروع شد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
دادگاهی اروپایی اوید به حقوق بشر در استراسبورگ بعد بررسی عریضه شکایتی اوید به پرونده اولی رهبران شرکت نفتی یوکاس میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف بار دیگر از اعلان انگیزه سیاسی داشتنی آن سرپیچی کرد. همزمان در قرار دادگاه گفته شده است که هنگام بازرسی پرونده در دادگاه های شهر مسکو حقوق های خدرکوفسکی و لیبدف پایمال شدند و نه در محل زیست بلکه در ولایت چیتا و منطقه یمن و نینیتس زندانی کردن آنها غیر قابل قبول است. در قرار گفته شده است اتهام علیه تاجران روس بی‌پایه و بنیاد نیست، اما بازرسی پرونده آنها ناعادلانه بود. این دومین عریضه رهبران پیشین شرکت یوکاس با دادگاه اروپایی آید به حقوق بشر بود. دو سال پیش هم این دادگاه از اعتراف انگیزه سیاسی داشتن پرونده سرپیچی کرد و اما به نقض شدن حقوق های میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف تاکید نموده بود. مارین خدرکوفسکی یا مادر رهبر پیشین یوکاس در صحبت با بی بی سی قرار دادگاه استراسبورگ را ترسویانه و حتی غیر حرفه‌ای نامیده است. اما کارینا ماسکالینکا وکیل دفاع میخیل خدرکوفسکی از قرار دادگاه اروپایی آید به حقوق بشر قناعتمند است، زیرا آن به گفته او دلیل های زیادی نقض حقوق هنگام بازرسی پرونده را آشکار نموده است. سرگئی نیکیتین رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل در روسیه در تشریح قرار دادگاه اروپایی حقوق بشر آید به پرونده میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
Мы всегда говорили о том, что как в первом, так и во втором деле в отношении Ходорков.
Мы همیشه میگفتیم که هم در پرونده اول و هم در پرونده دوم در برابر خدرکوفسکی و لیبدف قانون شکنی های زیادی معیارهای پروسسوالی مشاهده شده است و این بیانگر موجودیت انگیزه سیاسی در پرونده است. قرار دادگاه اروپایی خیلی مهم است، زیرا آن در اصل بسیار طلب های خدرکوفسکی از جمله در مورد جبران مالیوی را قانع کرد. دادگاه بار دیگر تاکید کرد که چون گپ سری پرونده اول می رود با معیارهای پروسسوالی به اعتنایی شده است و برای مشکل کردن موقع وکیلان دفاع تلاشهای سرعت گرفته است. اوفی بین‌المللی از این پیش به این نکته ها اشاره کرده بود و قرار دادگاه اروپا درست بودن خلاصه های ما را تصدیق می کند.
میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف که در سرپیچی از پرداختی انداز و یغمای نفتی شرکتی یوکس عیبدار شدند، از سال 2003 به این سو در محبسند و باید سال آینده چهار دیواری زندان را ترک نمایند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
با بخشی توجه که رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق سکای و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسیمیس. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه اعلام داشت که موارد تأخیر پرواز هواپیماها و غیب زدن بارهای مسافران کم شده، همزمان خدمات رسانه بهبود یافته است. ازارات مسئولین فرودگاه روز پنجشنبه 25 ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه صدا داد. ولی به نظر می رسد که مسافران با این ادعا چندان موافق نیستند و همیشه پایین بودن صفت خدمات در فرودگاه و شرکت های هوایی را تنقید می کنند. توجه کنید به گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه که بعد از صحبت با مسئولین فرودگاه و مسافران تهیه شده است.
مقامات فرودگاه بین‌المللی دوشنبه میگویند در نیم سال اخیر کاری این بندری هوایی تاجیکستان به مراتب بهتر شده است. با گفته آنها، نشان دهنده های اقتصادی فرودگاه بیانگری رشد کاری آنند. چنانچه فرودگاه در نیمه اولی سال 65 میلیون سومانی یا تقریبا 13.5 میلیون دلار فایده به دست آورده است. این رقم را روز 25 ایول در نشست خبری رستم خالقوف رئیس فرودگاه دوشنبه اعلام کرد و افزود فعلا قرض دو شرکت هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر و ایر از فرودگاه دوشنبه 81 میلیون سومانی را تشکیل میکند. رستم خالقوف از جمله گفت:
از این مبلغ 55 میلیون سومانی قرض تاجیکیر است و مبلغ باقی مانده را شرکت سومانیر از فرودگاه قرضدار است. اما من فکر میکنم که برای شرکت سومانیر باید تخفیف بیشتر باشد، زیرا این شرکت با مبلغ 300 میلیون دلار هواپیما خریداری کرده است و این خراجات باید پوشانده شود. اما قانونگذاری برای پیشنهاد چنین امتیاز هنوز مطابق نشده است. در مورد فایده فرودگاه باید بگویم از آن 65 میلیون سومانی که به دست آمده است، 30 میلیونش برای ساختن ترمینال نوی فرودگاه صرف می شود.
رستم خالقوف همچنین میگوید در این نیم سال نرخنامه برای خدمات شرکت های هواپیمایی و مسافران به تغییر مانده است. با گفته مقامات فرودگاه، خدمت به مسافران در مقایسه با سالهای پیش بهبود یافته، موارد تاخیر پروازها و گم شدن باغچه کم گردیده است. گفته می شود در نیمه اولی سال 12 موارد دزدی باغچه ثبت شده است که نسبت یک حالت آن پرونده بازگردیده است. و اما تاخیر پروازها بیشتر به مساعدی هواپیما تگی داشته، نظر به یک سال پیش قریب 60% کاهش یافته است. از جمله خیرالدین تورایف سردار خدمات اویاسیونی میگوید:
تمام خطهای رو موافق معیار معین شده از قید سرحدی گذشته شده. یگانه حالتی که وابسته با خیلی حالتی تخریبی میشود و متعدی بود هوا میشود، خطهای رو که کمتر دیر میانی که یک گوره 3-4% میشود، این در همه فرودگاه‌های دنیا هست. 10-20% نه که در همه نگاه نکرده در یک جایی با خدمات سرحدی
در حالی که مقامات فرودگاه از کار خود ستایش میکنند، مسافران میگویند بهبودی را مشاهده نکردند. برای مثال مسافران خطسر مشهد دوشنبه امید گدایف و گلجهان میرزا مراد میگویند:
یک ساعت بغیر شرجه بگیری یک ساعت تقرانیش میگذاری یک تقران
آنگوش شدیه. در دیگر جا چه خیلی شما مثلا دیگر کشور رو میره کلیم؟
یک شهر رو دم یک 5-10 مینده بزنیم یک تقرانیش صد آدم اونجا یک شد سده.
اومدیم اصلا نشکی نبود اونجا، بارا رو دیر دادن، چمدنا رو دیر دادن برمون، به آخر منتظر مانده. الان که خوبه، برتری شاینی که سری وقت خدمت میکنن، پیشرفته است، بعد منتظر نمیمونی زیاد.
در همین حال مقامات فرودگاه میگن در این مدت چندی خادمی این نهاد و جمله دو مرزبان که زن بودند برای معامله بد با مسافران از کار آزاد شدند. هرچند خیرالدین تورایف سردار خدمات اویاسیونی وجود چنین مشکلات را رد نمیکند، اما میگوید اکثرا با عیب خود مسافران میان آنها و خادمان فرودگاه نفهمی به وجود میآید. او از جمله گفت
وقتی که 20 نفر میگذرد 20 نفر 20 خل گپ میزنند در همون نوبت سوزگی. تو باور کنی که ما وقتی میرم التماس میکنم مسافران که در یک قطار بشینیم، ما مردم چوجی نوبت سوزن شو میبینیم، این چیز هم هست شما به نظر بگیرید.
اما با این همه مقامات فرودگاه دوشنبه به این باورند که بعد با استفاده دادن ترمینال نو خدمات به مسافران بهبود خواهد یافت. به گفته آنها این ترمینال در همکاری با شرکت فرانسوی بنیاد شده، برای 500 نفر غنجایش دارد و از شرایط معیشی و تفریحی برخوردار خواهد بود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نهادهای مختلف و خدمت‌رسانی در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه. حکومت آذربایجان که پیوسته برای محدودسازی آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران مستقل تنقید می‌شود، اخیراً با تقریباً 150 روزنامه‌نگار در یک بنای نو ساخت منزل زیست و فکر. احتوی منزل زیست در روز ملی مطبوعات صورت گرفته است. در یک مراسم به این مناسبت رئیس جمهور الهام علیف اعلام داشت که در آذربایجان رسانه ها از آزادی کامل برخوردارند. این ادعا تا کجا واقعیت دارد؟ از گزارش همکارم ساجده میرزا میشنویم.
این بنا را که اکنون اکثری باشندگانش اهل مطبوعات خواهند بود، خود الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در روز مطبوعات ملی افتتاح کرد. در این روز طبق عنعنه زمان شوروی به روزنامه‌نگاران، اهل فرهنگ و نویسنده ها معمولاً جایزه و عنوان ها داده می شود. علیف در سخنرانی افتتاحیش از آزادی مطبوعات در کشور که طبق ردبندی خبرنگاران بدون مرز در بین 176 دولت در جای 156 قرار دارد ستایش کرد. دوستی با روزنامه‌نگاران افتخاری بزرگ است. این لوحه اقتباس از الهام علیف است که در پیشانی بنای نو واقع در محله بی بی هیبت نصب شده است. تقدیم خانه به روزنامه‌نگاران را علیف همچون علامت نبودن تبعیض در آذربایجان عنوان کرد. الهام علیف گفت رشد اینترنت و ژورنالیستیکای آنلاینی نمونه دیگر است که تامین آزادی بیان در آذربایجان را ثابت میکند. اما گمان نمیرود که همه ژورنالیست های آذربایجان دوستی با علیف را قبول داشته باشند. اوایل سال روان کمیته دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران از مقامات آذربایجان دعوت کرد که به سرکوبی مطبوعات خاتمه گذارند. به گفته حامیان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران محبوس به مثل سردبیر روزنامه محلی هلال ممیدوف در زمینه های سیاسی زندانی شد. تنها ماهی گذشته پرزیدنت آذربایجان الهام علیف با یک امضا قانونی را درباره تهمت آنلاینی تصدیق کرد. نگرانی وجود دارد که این قانون می تواند در راستای انتخابات ریاست جمهور همچون فشنگی محدود کردن آشکارگویی در اینترنت استفاده شود. وگر سفرلی، رهبری بنیاد رشد مطبوعات که از طرف دولت پشتیبانی می‌یابد، گفت که روزنامه‌نگاران مستقل نیز در این بنا صاحب خانه شدند. در آذربایجان از همه بیشتر روزنامه‌نگاران مستقل تعقیب می‌شوند و حالا تقدیم خانه به بعضی آنها این عقیده ای را به میان آورده است که مبادا این تلاش حکومت برای خریدنی آنها باشد. قلو محرمی، کارشناسی صحه مطبوعات و استاد دانشگاه دولتی باکو در رشته ژورنالیسم می‌گوید
آزاد مطبوعات آنلاین نیز شرح لیری
آزادی مطبوعات چیست؟ مطبوعات آزاد باید از تمام اداره و تشکیلات مورد پوشش به شمول حکومت مستقلیت داشته باشد. مهمترین رسالت ژورنالیست مساعدت به نظارت جامعه از روی فعالیت حکومت است. چی طور یک خبرنگار میتواند حکومت را تنقید کند وقتی که از او خانه میگیرد؟ از این رو بهتر است خاموش باشیم تا اینکه موضوعی از حکومت خانه گرفتن خبرنگار را به گونه توجیه کنیم.
گذشته از این نه همه خبرنگارها از این شیوه خانه دادن خوشنود بودند. رایا رفیعه از نشریه مخالفین یعنی مسواد میگوید با سردبیران آنها گفتند که روی خط خبرنگاران محتاج سرپناه را پیشنهاد کنند. رایا میگوید خانه رایگان به او نصیب نشد، زیرا بهانه آوردند که او همگی 4 سال در نشریه کار کرده است. نشریه آنهایی را توصیه کرده است که تجربه بیش از 10 ساله کاری دارند.
اهتای منزل زیست رایگان با 150 خبرنگاری آذربایجانی در پس منظر انتقاد از وضع آزادی مطبوعات در این کشور. شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظار و امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.